روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این ساعت یعنی ساعت 13 دعوتتون میکنم مستند جایزه مصطفی صلوات الله علیه رو بشنوید.
صحبت کردن در مورد آقای پروفسور عبدالاحد یک کار افتخارآمیزی است.
بسیار پیگیر بود در دوره دانشجویی.
فوق‌العاده باهوشن و ایده های بسیار خوبی دارن.
قدرت اعتماد به نفس بالا دارن و معتقدن که باید در کشورشون و برای کشورشون کار بکنن.
اگر هم چیزی رو نمیدونه میگه سریع که نمیدونه. خیلی سریع میگه نمیدونم باید یاد بگیرم.
مکرر دیدم که آقای دکتر چندین موضوع خیلی پیچیده و جدید رو همزمان با هم پیگیری میکنن و همزمان با هم دنبال میکنن و همزمان به نتیجه میرسونن.
ما اینجا چیزی به نام نشدن، نمیشه، نیست، این فعلا اینجا هیچ کاربردی نداره.
ایشون از رشته های مختلفی که مرتبط با سرطان هستن افراد متخصص دور هم گرد آوردن تا بتونن همه زمینه‌های مرتبط با تحقیقات سرطان رو تحت پوشش قرار بدن.
فضا رو اونطور رسمی نمی‌کنه که بخواد دیسیپلین برقرار بشه که بچه‌ها ازش بخوان فرار کنن یا فاصله بگیرن.
هم استاد ما هستن هم دوست و رفیقمونن توی این آزمایشگاه توی این چند سالی که باشون کار کردم.
رشته جدید یه کار جدیدی رو شروع کردن توی یه حوزه جدید، یعنی برهم‌کنش بین الکترونیک و نانو و بیولوژی.
بعضی اساتید فقط هوش و ذکاوتشونه که اونا رو تو مسیر علم و پیشرفت قرار میده، بعضی ها پشتکار بالاشونه، ولی دکتر عبدالله تقریبا میتونم بگم که تنها کسی که من دیدم هر دو این هوش و پشتکار رو با هم داره.
از روز اولی که دکتر عبدالله رو دیدم ایشون رو خیلی خیلی خستگی ناپذیر، امیدوار و با ایده های خلاقانه یافتم.
علاوه بر برخورد گرمشون، علاوه بر صمیمیتشون، علاوه بر شوخ طبعی، تسلط ایشون به علوم هستش. حالا در زمینه‌هایی که ما کار میکنیم، مخصوصا الکترونیک، مخصوصا پزشکی و فیزیک، در حوزه فیزیک بسیار بسیار مسلط هستند.
این الگوی خودمون قرار میدیم که تو همه کارها سعی کنیم جا پای دکتر بذاریم و اینکه این سخت کوشی رو ما هم داشته باشیم.
من از بچگی کلان یه ذهن ناآرام و جستجوگری داشتم، یعنی که هیچ وقت یک توضیح قانعم نمی کرد، چه تو مدرسه و بحث‌های علمی که داشتیم، چه تو بحث‌های دینی و مذهبی که پیش می اومد، چه تو بحث‌های دیگه. همیشه خیلی کم پیش می اومد که من اون جلسه اول به یه موضوع قانع بشم. دوران تحصیلم هم خب جز همیشه دانش آموزای خوب بودم و معدل بالا و حالا شاگرد اول دوم سوم بین ما میچرخید. دوره این ما خب بوست بود، بچه‌ها می‌رفتن ریاضی، خیلی تجربی تو بوست من بود، برق می‌خوندن، مکانیک می‌خوندن و خب انقدر ریاضی و فیزیک شیرین بود و جذاب بود و مثلا دروسی که شما سال اول تو دانشگاه تو رشته‌های فنی می‌خوندین قشنگ بود که واقعا آدمو جذب می‌کرد. با کورس برقای الکترونیک شریف و تهران، مکانیک و اینا خیلی روبوس بود.
من از دوران دانشجوییم که دانشجوی دوره دکترای بودم توی رشته مهندسی الکترونیکی گرایشنامه الکترونیک، تزی که برای من استاد عمادتون مجازده تعریف کرد یه تزی بود تو حوزه تشخیص سلول‌های سرطانی.
دکتر از همون اول چون دانشجو الکترونیک بود طبیعتاً به بایو الکترونیک علاقه داشت، یعنی بیولوژی رو از دید یه مهندس یا یه دکتر برق در واقع داشت نگاه.
بر پایه یه اتفاق جالبی که حالا افتاده بود که یه استادی از امریکا اومده بود و یه پدیده‌ای رو دیده بود راجع به بدام افتادن سلول‌های سرطانی توی یک سری کانال‌ها یا چاهک‌های میکرونی و من گفته بود که محمد تو بیا و رو این حوزه که ما اون موقع هنوزم اینقدر بیولوژی بلد نبودیم که اسمشو گذاشته بودیم سافت متریال الکترونیک، یعنی الکترونیک مواد نرم، بیا رو این حوزه کار کن. من
من دیگه مطالعاتمو به صورت جدی شروع کردم، هم در حوزه بیولوژی سلولی، هم در حوزه پاتولوژی و هم در حوزه کلن کانسر. در این بین از خیلی از اساتید حوزه پزشکی کمک میگرفتم که بالاخره بتونم با مباحث بیشتر آشنا بشم و تسلط بهتری پیدا بکنم.
توفیق اینو ما داشتیم که با آقای دکتر کارهای تحقیقاتی زیادی رو بعد از آشنایی با ایشون شروع کنیم.
خب این ارتباطات گسترده با مراکز پزشکی در این تز دکترا باعث شد که یه دید خیلی خوبی پیدا کردم به حوزه پزشکی و با توجه به بک‌گراندی که از حوزه الکترونیک و نانوتکنولوژی داشتم، خب هی این باعث میشد همدیگر تقویت میکرد و کمک میکرد به این که ما بتونیم بهتر و بیشتر بفهمیم که چه اتفاقاتی در حوزه بیولوژی سرطان که قابل ترجمه به الکترونیک باشه داره میفته. همه چی سیگنال داره، همه چی سیگناله. ما فقط این سیگنال ها رو باید ولیدیت بکنیم با اتفاقات بیولوژیک از سلول تا بافت تا حیوان تا بدن انسان، برسونیم به یه دستگاهی مثل دستگاه سی دی.
خب با کمک استادم پس از اینکه دکترام گرفتم و همینجا استاد شدم، حمایت های ستاد توسعه میکروالکترونیک، حمایت های خیلی زیاد ستاد توسعه نانوفناوری، ما زیست زیرساخت هایی رو ایجاد کردیم و در حوزه کانسر الکترونیکس شروع کردیم به ریسرچ کردن. استاد شدنم، آزمایشگاه دار شدنم باعث شد که هم ارتباطاتم با حوزه پزشکی خیلی قوی تر شد، هم اینکه از طرفی خودش باعث شد که من بتونم تحقیقاتی که مد نظرم دارم و سوالاتی که تو ذهنم دارم و ایده هایی که دارم فکر میکنم به نتیجه برسه که بتونه بیشتر به زندگی مردم کمک بکنه و کمتر بکنه بالاخره درد و آلامی که در اثر بیماری سرطان چه نظر مالی چه نظر روحی روانی برای جامعه هست رو بتونم توش خدمت گذار بشم.
آقای دکتر تقریبا میشه گفت که یه رشته جدیدی رو پایه‌گذاری کردن که در واقع ترکیب علم بیولوژی و الکترونیک هست.
یعنی شناخت ایشون تنها در زمینه الکترونیک نیست، بلکه در زمینه بیولوژی و مولکولار بیولوژی در حدی اطلاعات پیدا کردن که این توانمندی رو به دست آوردن که علم مولکولار بیولوژی یا پزشکی پایه رو با علم الکترونیک با هم مخلوط کنه.
دکتر عبدالحق طبیعتاً پایه‌گذار بایو الکترونیک در دانشگاه تهران به این سبکی که به هر حال هست.
برای اینکه بدونم اون سیگنالی که دنبالشم، اون هایپوتزی یا اون فرضیه که دنبالشم چقدر داره درست جواب میده، اون پروتکلی که داره از نظر بیولوژی اتفاق میفته و سیگنال منو تولید کرده رو درست بشناسم، اگه اون رو درست بشناسم بتونم درست تحلیلش بکنم.
رفتم به دنبال این که ببینم چه سیگنال های شیمیایی و بیولوژیکی امکان داره در سلول‌های آلوده پیک مارجین آزاد بشه. خب این باعث شد که تقریبا شاید یک سال وقت من در حوزه مطالعات بیولوژیک و تحلیل های سرطان گرفته شد. مهمترین سرطان هم که این توش خیلی مورد توجه واقع میشه که مرزها و مارجین های آلوده درد سر ساز میشه، سرطان سینه هست که متاسفانه بسیار فراگیر داره میشه و من خودم به یقین رسیدم که وقتی یک خانوم توی خانواده درگیری همچین سرطانی میشه واقعا شیرازه خانواده از هم میباشه، مخصوصا اینکه متاسفانه الان سن ابتلا به این سرطان هم پایین اومده و تاثیرات بسیار جبران ناپذیری کلا بر استایل یک جامعه داره. ایده که رو ذهن من بود راجع به ساختی دستگاه تشخیصی که بتونه ریل تایم مارجین های آلوده رو مورد شناسایی قرار بده رو من شروع کردم.
خب این خیلی توده خوبی داره، به نظرم یه نکروز زخم هم نداره، پس اینو میذارم اول موش برای کار درمان ایسیشتی. اینجایی که آدم احساس میکنه روی سونا درمان شروع شده بنده شده جای همین سوزن ما هستی درسته، پس این میشه همون جایی که دیگه کاملا پترن یه پترن نکروتیکه.
بافت ملیگنم داری امبلانس از چربی
کنید. شروع کردیم به گرفتن انواع تست ها. خب از نمونه های سل لاین یا رده های سلولی شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ مدل های حیوانی، روی تومور های مدل های موشی شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ این که روی بافت هایی که از بدن جدا می کردن بعد از جراحی سرطان ما بخش از این بافت ها کار می کردیم و در نهایت
دستگاه آماده کردیم و با توجه به مجوزها و این حرفایی که گرفتیم جهت انجام تست های بالینی، دستگاه شروع شد برای تست گرفتن روی مارجین های واقعی بیماران سرطان پستان. کم کم تعداد جراح‌ها و تعداد بیمارستان هایی که ما می رفتیم زیاد شد. از بیمارستان نورافشار کمک گرفتیم، همکاری کردیم بیمارستان کیان، خود کلینیک دانشگاه تهران. به صورت جدی وارد حوزه بالین شدم، یعنی تو حوزه‌ای که تشخیص رو بیارم تو بالین، تو حوزه سرطان. تقریبا میشه 5 سال شبانه روزی باید اسمشو بذارم. با تعداد زیادی از جراح ما جراحی کردیم و دیتا گرفتیم و جالب قضیه این که خیلی جاها میزهای اتفاق میفتاد که دستگاه میگرفت. حالا با توجه به اینکه ما این دستگاه کامپلیمنتاری یا کمک تشخیصی گذاشته بودیم، به عنوان جایگزین معرفی نکرده بودیم، ولی خب خیلی داشت کمک میکرد.
کاری که آقای دکتر کرده به من جراح بسیار کمک کننده است، به طوری که کار ایشون تونسته استاندارد کنه سلولهای سرطانی رو در درجات مختلف. حتی بگی که این سلول پیش سرطانیه، سالمه، یا سرطانی نوع 1، نوع 2، نوع 3، انواع مختلفی رو که توان ما در سرطان ها داریم ایشون تونسته کشف کنه با این دستگاهش و استانداردی رو نشون بده که معرف یک شاخه خاص از سلهای سرطانی هم.
من دیگه با حوزه جراحی دیگه گره خیلی سفت و سختی خوردم دیگه. اولین بار که به عنوان استاد وارد اتاق عمل شدم و خلاصه با بیماریزی که بخاره بافتای بدنش باز شده و حالا اون شرایط خاصی که اتاق عمل داره، یادم نمیره که تمام لباس هم پر عرق شده بود و ولی خب اصلا به رو خودم نمی آوردم، چون احساس می‌کردم یه هدف خیلی مقدس دارم که باید پاش وایستم و نباید بقول معروف جا بزنم.
خب سخته، باید وقت بذارن پاشم بیان. حالا یه بهار یه شرایط نوتری، اصلا یه دید دیگه، یه تو فیلد مهندسی هستن یهو کاملا، یه فیلد میاد تو فیلد پزشکی کاملا متفاوته، ولی کاملا خوب خودشون رو آداپته کردن با این شرایط و درگیر کار شدن. چون درگیر کار شدن، دغدغه جراحان، دغدغه بیمارا، مشکلاتی که برای باها وجود داشت تو بحثه تشخیص، تو بحثه درمانی، کاملا باهاش آشنا شدن. چون پشتکار خیلی خوبی دارن، ببینید رو بعضی از بحثا واقعا تواناتر از همکاران خود ما و خود ما هاست. این اینقدر خوب مطالعه میکنن، بررسی میکنن، مقالات پزشکی رو هی دوباره میخونن.
شاید من به اندازه الکترونیک و نانو تکنولوژی و حالا کارهای معمول پزشکی ده ها صد ها مقاله در حوزه های پیچیده بیولوژی مطالعه کردم که شاید در نگاه اولی این مقاله اصلا نیازی هم نبود من میخواستم مطالعه کنم، ولی یه سوالی تو ذهنم پیش اومد که باعث شد به این مطالعه نیاز پیدا کنم برم سر وقتش.
صاحب تئوری بسیار معتبری هستم. این تئوری اولین بار در دنیا مطرح شده، داده های اون در مجلات نیچر چاپ شده که به عنوان مرجع بالای علمی ما گروه های پزشکی حساب میشه.
دستگاه متاسچیپ که سال 2017 توی ژورنال نیچر کامیکیشن چاپ شد کارش و بابتش ما جایزه خوارزمیان گرفتیم، همون دستگاهی که موفق شده بود نمونه های فاین میدل اسپیریشن لنف رو روی یک الکترودی ما میگذاشتیم و از روی میزان اینویژن و حمله اون به یه سری سلول های رگی متوجه شدیم که آیا این لفنودها درگیری متاستاز دارند یا ندارند. این دستگاه دستگاه کنسر دایگناستیک پروب یا CDP هست که این توانایی رو داره که در حین عمل جراحی بعد از اینکه تومور برداشته میشه، مارجین های داخل بدن بیمار که امکان داره آلودگیش هنوز مونده باشه نسبت به سلول های سرطانی و سلول های با ریسک بالا، به جراح این امکان رو میده که به صورت ریل تایم و همون موقع اینها رو تست رو بگیره و اگر مارجین آلوده بود بتونه اون از بدن بیمار جدا بکنه که عود سرطان اتفاق نیفته.
این دستگاه توی تعداد بسیار زیادی نمونه تست شد و خیلی جالبه که حتی موارد مثبت کاذب و منفی کاذب اون نسبت به بروزن سکشن خیلی کمتر بود. ما توصیه نمی‌کنیم که این دستگاه جایگزین دستگاه فروزن سکشن بشه، ولی دستگاهیه که بسیار کارآمده و در بسیاری از مناطق دست جراح رو باز میکنه که بتونه جراحی ایمنی داشته باشه. مناطقی که از فروزن استفاده نمی‌کنن و مجبورن کل بافت بیمار رو بردارن و در واقع بیمار رو دچار نقص عضو بکنن، با استفاده از این دستگاه میتونن یه جراحی خیلی محدودتری داشته باشن و عملاً کیفیت زندگی بیمار رو ارتقا بدن.
ایده اصلی این دستگاه شاید حدود مثلا یک سال و نیم پیش مطرح شد. ما از بیس ایده پردازی که معمولاً بیس ایده پردازی تکنولوژی آقای دکتر هستن، ایشون مطرح کردن، ما با هم چالش کردیم.
علمش تو ایران دیولپ شده، فناوریش تو ایران دیولپ شده، دستگاهش تو ایران ساخته شده، تو ایران تبدیل به محصول شده، کالیبر شده، مجوز گرفته شده بابت این دستگاه که روش کار تحقیقاتی انجام بشه و یه تعداد بسیار زیادی مریض در حدود 150 تا بیمار با حدود 1800-900 تا سمپل تست بشه، تحلیل بشه، آنالیز بشه، کار پاتولوژی انجام بشه، جلسات مکرر با جراح گذاشته بشه و در نهایت شما به یه پترن تشخیصی مرتب منظم برسید که خب ما اینو هم ثبت اختراع آمریکا کردیم، هم ثبت اختراع داخلی کردیم، هم در ژورنال نیچر کامیونیکیشن به عنوان یک کار خاص تو 4 مرحله کار ریوایز خورد. خب از طریق یکی از دوستان شرکت زایس با این فناوری آشنا شد، چندین بار با ما تماس گرفت، ما براشون با اسکایپ فناوری رو توضیح دادیم و حتی گفتم مثلا مقالش وقتی تو فلان جا چاپ بشه خب از نظر ما خیلی ارزش و اهمیت داره. ما از اونها دعوت کردیم، گفتیم پس شما با جراحاتون و همکاراتون، اونها اصرار داشتن که ما بیایم آلمان و از ما دعوت کرده بودن. خب من قبول نکردم چون گفتم من میخوام این فناوری صرف تا صد داشتیم من میخواد دیولپ بشه و نشون بدم که میشه تو این کشور یه کارو تا آخر تموم کرد. واقعا هم میشه. ببینید سخت هست، واقعا سخته، ولی میشه. من وقتی فوق لیسانس هم گرفتم خب هم دانشجوی خوبی بودم هم معدل بالایی داشتم، برنامه داشتم که برای دوره پی اچ دی برم امریکا. پدرم اتفاقا موافق بود ولی خب مادرم خیلی مخالف بود. خب تا وقتی هم که به این دوره تحصیلی برسیم خب برای ما خیلی زحمت کشیده بود. پیشرفت علمی واقعا مادرم خیلی نقشه محوری داشت و خیلی منو سوپروایز میکرد و خیلی منو تحت کنترل داشت که من از علمی رشد کنم و حالا یه نیات و اهدافی هم داشت که من حتما از علمی اگه برم جلو میتونم منشأ خیر باشم. حالا امیدوارم که اینجوری بوده باشه. و میگفتش که من جرئت نمیکنم بچه‌م همینجوری بفرستم بره کشور غریب. تو هر چی میخوای بشی همینجا بشو. هر کمکی هم بخوای من بهت میکنم و من دعا میکنم یه چیزی اینجا بشی که وقتی اگه خارج رفتی هم نتونی اونجا برسی. البته خب حضور دکتر مهاجرزاده و فسیلیتی و امکانات و زیرساختایی که ایشون در این حوزه الکترونیک دیوایس تو ایران ایجاد کردن خیلی مؤثر بود در دلگرم شدن ما برای موندن. مخصوصا که الان توی فضایی که اومدیم، اون فضایی که من توش از نظر علمی خب خیلی تربیت شدم، این آزمایشگاهی که من دوره پیشتیم اینجا درس خوندم، واقعا شما یه همچین مجموعه آزمایشگاه اینتگریتدی شاید تو کشورهای دنیا به ندرت بتونی پیدا بکنی و این بیشتر به من قوت قلب داد که من بمونم. حالا خودم خیلی خوشبختم که تونستم یک کور فسیلیتی بایو بهش اضافه کنم و با حالتی که حتی بره وارد اپلیکیشن های بالینی و این حرفا بشه.
مشکل اینه که ما که برقی هستیم، مهندس هستیم، اصلا رشته پزشکی رو درک نمی کنیم. اونا که رشته پزشکی هستن، اونا در واقع رشته مهندسی رو خوب درک نمی کنن. یعنی این کامیونیکیشنی وجود نداره بین ما و خود همین سبب میشه عملا یه دکتر پزشک با یه دکتر به اصطلاح مهندس نتونن اصلا با هم حرف بزنن، نتونن یه کاری جلو برن. حالا خوشبختانه دکتر عبدالله چون خیلی خودش علاقه داره دیگه اینجور شده که ما ازش نسخه هم میگیریم، یعنی کاملا اعتماد بهش داریم، معاینه میکنه ما رو. ولی خب شاید همه دوست نداشته باشن حقیقتا اتاق عمل برن، شاید مهندسای ما خیلی من جمله خود من دوست نداریم ما وارد اتاق عمل بشیم و مثلا مریض رو ببینیم که به هر حال شرط خاصی داره. معنیش نیست که ما نباید دیگه کار کنیم، حالا باید به هر حال با این هم باید یه جوری مسئلهش حل بشه که شما بدون رفتن به اتاق عمل بتونین از راه دور عملتون انجام بدین یا اینتراکتیو باشین. دکتر عبدالله که فعلا خط سکنه داره عملم انجام.
فضا در دنیا یه فضای بین رشته‌ای شده و همه دیگه همدیگه رو میپذیرن و میدونن که دیگه باید با همدیگه تعامل بکنن. خب از یک نظرم به علت پیشرفت‌های بسیار زیادی که به دست اومده، برای اینکه آدم بخواد یه تحول ایجاد بکنه باید خیلی عمیق باشه و این خب نیاز به این داره که سواد بره بالا، و برای اینکه سواد بره بالا نیاز به ممارست، مطالعه، کار، تحقیق، بررسی.
به ما هم حقیقتش انگیزه داده که در زمینه‌های ماتریال ساینسی که ما داریم کار می‌کنیم دوباره یه جون تازه بگیریم و دوباره بتونیم انشالله این دوتا فیلد رو به هم نزدیک کنیم، هم بایو و هم ماتریال ساینس.
و فکر می‌کنم مثل پازلی میمونه که هرکدوم از ماها میان و کم کم میشیم و انشالله این کشور ساخته میشه، آباد میشه و بعدی‌ها میان هی روی اینها اضافه می‌کنن و بالاخره ما هم در رده کشورهای توسعه یافته در حوزه‌های صنعتی هم انشالله قرار بگیریم.
یکی از موضوعات مهمی که برای پیشرفت کشور لازمه این که ما از مرحله فقط مقاله دادن گذار بکنیم به تولید محصول بر پایه دانش و مقاله.
چون من فکر میکنم الان در حوزه زیرساخت‌های علمی و علم کاربردی دارای پیشرفت خوبی شدیم و وضعمون داره خوب جلو میره.
این که میگم پتنت یا اختراع بشه یعنی تبدیل به یک محصول بشه، اون موقع شما در راستایی که میخوای یه محصول تولید کنی برای بهتر شدن زندگی بشر داری کار میکنی، پس اون دانش تبدیل میشه به سرمایه و وقتی تبدیل شد به سرمایه خودش دیگه ضایع میشه، هیچ چیزای دیگر رو باهاش تولید. من خیلی خوشحال شدم اولا که وقتی به من گفتن که من جایزه مصطفی رو بردم، یعنی احساس کردم این همه زحمات 7 8 ساله من دیده شده. بیشتر از اینکه منو شخصی خوشحال بکنه منو متدی خوشحال کرد که واقعا توی مسیر خوبی داره میره به قول معروف این مسیر جایزه ها تو ایران. خب اصلا که چون از اونور اقبال خارجی ها هم نسبت به خودمون میبینیم، دانشگاه های خوب، انستیتوهای خوب، مثلا ساینس نشنال فاوندیشن های کشورهای معتبر یا ژورنال های معتبر که برای ما داوری میدن، ما رو تو کنگره ها دعوت میکنن، همیشه میگفتیم خب ما رو خارج بهتر از ایران میشناسن، ولی خب الان احساس کردیم که نه، مثل این که تو ایران هم داره کارهای عمیق جدی گرفته میشه، کارها خیلی خوب مورد بررسی قرار میشه. چون شما میکنید یه کار شما از یه محصول فنی، از یه ساینس تو حوزه فنی بیاری محصول کنید، یه برای تو بالی تو پزشکی با جامعه جراح پاتولوژیست هم رشته های خود غیر هم رشته های خود، خب خیلی یک سال خورده ای ما فقط تو استاندارد وزارت بهداشت کار کردیم، بیش از 10-12 مدل استاندارد رو تو بخوایم ما پس بکنیم و روش کار بکنیم. خب اینها دارن احساس میکنه همه زحمت هایی که داره دیده میشه. لذا من از این موضوع بیشتر از این روند خوشحال شدم تا اینکه بگم فردی خوشحال شدم. خب دیگونه هم فردی هم که خوشحال شدم، ولی حالا اون برای مهمتر بود. همیشه این قصه رو من دارم، یه مقالم که چاپ میشه قصه یه مقاله دیگه هم یه اختراع دیگه هم دارم، یه سوالم که حل میشه قصه یه سوال جواب نداده رو دارم. حالا دیگه بالاخره هر یه جوری دیگه ما متاسفانه خوشبختانه اینجوری. شاید یه چیزی که من بیشتر تو خانواده یاد گرفتم اینه که علاقه آدم و عشق آدم باید هدف در جدول آدم باشه و حالا امکانات، ابزارالات، حالا پول اسمش باشه، رفاه اسمش باشه، در کنارش باید باشه.
وقتی تو تست خودم این تو محله تست دستگاه CDP میگیرم که 40-50 تا حداقل مریض رو ما مارجین های آلوده شون رو تو همون ریسرچ ما تشخیص دادیم و تو همون تست های به قول معروف ریسرچمون وقتی پاتولوژی انجام شد و دیده شد که مثلا اون یه جایی که دستگاه تشخیص داده بود درگیری داره و خودمون چه احساس خوبی بهش دست میگه، تو بقیه پروژه‌ای که الان من وارد شدم و الان نمیخوام راجع به صحبت بکنم که داریم انجام میدیم، به این نتیجه میرسی که کار خیلی زیاده و وظیفه‌ام خیلی سنگینه، با جای قور زدن نیست، فقط باید تلاش کنم. حالا امیدواریم
اینجا یه مشکلاتی بود من بهش گفتم محمد جان 4 سال بمون، اگر نشد برو. اونم گوش داده شد.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ساعت 13:26 دقیقه است. میخوام گفتگو کنم، البته گزارشی رو بشنویم از همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری که الان پشت خط هستن و قراره در خصوص اجلاس سران وحدت اسلامی گزارشی رو برای ما داشته باشن. آقای نوری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض تبریک به حضور شما همکار گرامی و همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. هفته وحدت رو به شما تبریک عرض میکنم.
متشکرم، متقابلا
هم سال خیلی ممنونم. در این ایام شاهد برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی هستیم که 37 دور این کنفرانس همکنون در محل اجلاس سران در تهران در حال برگزاری است. اجازه بدید چون فرصت هم خیلی کوتاه است، خدمت جای دکتر آقا محمد باشم، رئیس ستاد 37 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، توضیحات کوتاهی رو در خصوص این رویداد بسیار مهم به ما ارائه کنن. جای دکتر، به حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و خدمت مردم شریف ایران. عرض تبریک دارم به مناسبت هفته وحدت، میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، توضیحات شما رو در این خصوص میشنویم.
خدمت شما عرض کنم، کنفرانس ما از زمانی که خب شیوع کرونا بودش، با توجه به ابتکار دبیر کل محترممون، به صورت وبیناری برگزار شد و بعد از اون هم وبیناری ما حذف نشد و بودش. در 34 کنفرانس ما که در سال 99 بود 470 سخنرانی، سال بعد 520، 179 و در سال جاری هم 265 سخنرانی، یعنی حدود 1400 سخنرانی در وبگاه ما به سایت به نام سایت iuc.takrib.qu.ir قابل مشاهده هستش و از روز 6 ماه که خب 12 ربیع هستش به صورت زنده این 265 سخنرانی در بسته های 16 سخنرانی به صورت 17 نشست قابل برداشت هست به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی. برنامه های مختلفی رو داریم برای شخصیت هایی که دعوت کردیم از 43 کشور دنیا. حدود 110 مهمان ما محضرشون هستیم از کشورهای مسلمان و از 28 استانمون هم 130 مهمان داریم از ائمه جماعت. برنامه‌هایی هم که داریم، خب امروز سالن اجلاس بودیم با سخنرانی رئیس جمهور محترم، برنامه‌مون افتتاح شد از 9. امشب زیارت حرم مطهر حضرت امام خمینی رو داریم. فردا یک نشست عمومی داریم تو مرکز همایش‌های صدا و سیما، جلسه گفتگو با میهمانان استانی، برنامه های بازدید از فناوری ها و پیشرفت های کشور عزیزمون و نشست وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان و در نهایت دیدار با مقام معظم رهبری رو خواهیم داشت با میهمانانمون و جلسه هماندیشی با رؤسای دستگاه های بین المللی. رونمایی از 15 عنوان کتاب تقریبیمون که کتاب های ما به 5 زبان فارسی، عربی، روسی، هندی و مالایی هستش. نمایشگاه جانبی رو داریم در کنار امروز افتتاحیه‌مون، حدود 20 غرفه از مراکز و پژوهشگاه‌های تقریبی رو داریم. امیدواریم که این کارهایی که انجام میشه مورد قبول خداوند و رحمت للعالمین قرار بگیره انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی رویداد ارزشمندی هست و با حضور و استقبال چشمگیر مهمانان خارجی از کشورهای مختلف، همونطور که شما فرمودید 43 کشور در این کنفرانس شرکت کردن. از شما تشکر میکنم جای دکتر آقا محمد.
سپاسگزارم از حضرت عالی برنامه فاخرتون و تمام شنوندگان عزیز، خداحافظ.
خواهش میکنم، سکرفان کرمی، من هم سپاسگزارم چون فکر میکنم فرصت برنامه کوتاه باشه، اگه سوالی باشه بعد در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای نوری، فرصت ما هم به پایان